بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدم فدا ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مقام سومی که در تعقیب بحث مقدمه متقدم و متأخر، اشکالی که بالاخره مقدمه و شرط از اجزاء العله هستند، علت معلول باید تقارن داشته باشند، این چطور مقدمه و چطور شرط هست که متقدم شده یا متأخر شده، خلاف ضابطه و قاعده هست که عرض کردیم در سه مقام بحث باید بکنیم: مقدمه مأمورون به، تکلیف و احکام وضعیه، حکم وضعیه. مقام سوم در احکام وضعیه مثل روزیت، ملکیت، صحت، اینا احکام وضعیه هستن که در شریعت مطهره مواردی هست که شرط متقدم شده یا متأخر شده و تقارن علت معلول رعایت نشده، اشکال رو باید حل کن. مثلا در شرط متقدم در وصیت که وصیت تملیکیه، دست در نعمت الهی که پس از دیگر خیلی خدمت شما عرض کنم که در وصیت تملیکی فرض بفرمایید که آقای زید وصیت کرده پس از مرگ من این باغ من از ثلث اموالم داده بشه به عمر. بعد از آنی که وصیت کرد و 2 سال گذشت، ایشون حالا به رحمت ایزدی پیوسته، امر میاد به براس میگن که خب چنین وصیتی پدر محسن و نیکوکار شما انجام داده و منم قبل تو میگم به عنوان مصالح، بنابراین این باغ ملک من شد و از شلس اموالش هم هست، هیچگونه تعرضی به اصطلاح ارثیه شما نداره، یا الله تخلیه کنید و این باغ ملک منه. شرعاً درسته دیگه. اینجا بحث سر این است که ملکیت آقای مصالح الان محقق میشه ولی شرطش و مقدمش 2 سال پیشه. مقدمه متقدم، شرط متقدم. و گاهی هم که شرط تقارن داره با مشروط، اون دیگه هیچ مشکلی نداره. مثلا بلوغ عقل، عقدی که کسی منعقد میکنه همزمان هم بالغ است و هم عاقل، خب این مشکلی نیست و جواب نمیخواد. شرط متأخر مثلا در بیع فضولی بنابر قول به کشف حقیقی، مثلا اگر 2 ماه پیش آقای زید گوسفندان عمر را فروخته، حالا بعد از 2 ماه عمر میشنود ام زیتو و عجستو میگه، امضا میکنه عقد 2 ماه پیش را. خب اگر شما قائل به کشف حقیقی باشید، 2 ماه بعد که الان باشه مالک میگه ام زیتو عدست و امضا میکنه، کشف میکنه که ملکیت از 2 ماه پیش برای مشتری محقق شده. خب شرط ملکیت رضایت مالکه، رضایت مالک 2 ماه بعد اومد، شرط متأخره. این چطور قابل حل هست؟ ولذا جواب باید بدیم به این شرط متقدم و شرط متأخر. یک جواب دقیقی که قبلا گفتیم اینجا هم همین جواب هست، که ما در امور فلسفی و تکوینی بحث نمی کنیم. علت معلول و ضابطه‌ای که داره، تقارن علت معلول باید رعایت بشه، اون در امور تکوینیه و خارجیه است. ما در امور اعتباری داریم بحث می کنیم. امور اعتباری به اصطلاح در برابر قواعد تکوینی این انعطاف پذیر لازم نیست باشه، برای اینکه امور اعتباری بید المعتبر هست. اعتبار کننده هر طور اعتبار بکنه هیچ مشکلی نداره. شارع میتونه بگه بله من مالکیت را محترم شمردم و اجازه مالکم لازم هست، اشکال نداره اجازه مالک 2 ماه بعدم بیاد، من همین اجازه ایشون رو به عنوان شرط ملکیت 2 ماه قبل مشتری قبول میکنم، مشکلی پیش نمیاد. معتبر و شارع و مقنن میتونه چنین اعتبار بکنه. پس بنابراین ضوابط علل تکوینیه نمیتونه حاکمیت و سیطره پیدا بکنه به امور اعتباریه. امور اعتباریه من بیده اعتبار هرچه باشه همون رو چیه باید رعایت کنی. این از که مشکلی پیش نمیاد. تازه فرمودید منتها یک بحث دیگری اینجا مطرحه که یک اشکال اساسی هست و قابل دقت، و اون اینه که خب پذیرفتیم اب نداره امور تکوینیه و علل تکوینیه ضابطه خودشونو دارن و امور اعتباریه هیچ ضرورتی نداره که تابع امور تکوینیه باشه، اینو پذیرفتیم. منتها بالاخره این امور اعتباریه شرعیه یک امور عقلائیه هستن، یه چیز بی‌ضابطه نیست. این است که در صحت امور اعتباریه 2 تا شرط حتما باید رعایت بشه. یکی این که معتبر چیزی را که اعتبار میکنی باید اثر داشته باشه، یعنی یه چیز بی اثر را نمیتونه معتبر بکنه. اگر این کار را بکنه لغویت لازم میاد و شارع حکیم ساحت مقدسش بعید است که کار لغو بکنه. ولذا در امور اعتباری شارع هر چیزی را که اعتبار میکنه باید چه باشه؟ اثر داشته باشه و الا لغویت لازم میاد. این یک مسئله. مسئله دوم این هست که باید در امور اعتباریه شارع مثل امور عقلائیه که بین عقلای رائجه نباید طوری چیزی را اعتبار بکنه که سر از تناقض‌گویی در بیاره، چون تناقض‌گویی در امور اعتباریه در امور تکوینیه هیچ فرقی با هم نداره. خب حالا که این چنین شد، اگر جایی ما ببینیم که چیزی طوری اعتبار شده که اثر نداره، لغویت لازم میاد یا تناقض‌گویی لازم میاد، دچار مشکل میشیم. از جمله در همه مسئله‌ای که الان مطرح کردیم، مسئله خدمت شما عرض کنم ملکیت بر مشتری با امضای 2-3 ماه بعد از عقد آقای مالک. مثلا فرض فرمایید که 200 تا گوسفند رو مال زید بوده فروختن، بعد از 2-3 ماه زید امروز متوجه شده امضا میکنه عقد دو سه ماه پیش رو. عقد دو سه ماه پیش را که امضا میکنه، کشف حقیقی میگه که از همون دو سه ماه پیش که عقد منعقد شده، ملکیت مشتری بر این گوسفندهای به فروش رفته، به قول قومی ها از اول ماسیده منعقد شده و کار تمام شده. در حالی که شارع میگه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این ان نشویه است. تجارت باید منشأش چه باشه؟ عن تراض باشه. این آیه مبارکه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. مال یک مسلم فقط به سبب طیب نفس او حلال میشه. چطور؟ شما این گوسفندها که دو سه ماه پیش به فروش رفته الان مالک امضا میکنه، الان اعلام رضایت میکنه، ولی مشتری ملکیتش دو سه ماه پیشه. این دو سه ماه پیش از تجارتن انترازنتش چی شد؟ طیب نفس باید باشه چی شد؟ اگر طیب نفس و تجارتن انترازی نیست اثر نداره، پس شارع لغو تجارتن انترازن گفته. شارع که حرف لغو نمیزنه. نه، اگر اثر داره پس اینجا چرا اثر نگذاشته؟ یه نوعی دوچار تناقض‌گویی میشه. پس بنابراین اینجا این شرط متأخری که رضایت مالک هست از ملکیت متأخر شده، یا باید بگید تجارت رضایت بی اثره، در حالی که شارع خودش این را اثر گذار کرده. اگر نه اینجا به اصطلاح اثر داره، پس چطور ملکیت قبل از این محقق شده؟ پس اثر نداره. این است که دوچار یه اینچنین سردرگمی، یه نوعی تناقض‌گویی پیش میاد اگر ما اجازه و امضای مالک رو کاشف بدونیم، کشف حقیقی که از حین انعقاد عقد ملکیت مشتری منعقد شده باشه. ولذا برای یه اینچنین موزلی که پیش اومده، برخی از فقها مثل مرحوم شریف العلماء و غیر از ایشون پیروان ایشون، مرحوم شیخ هم در متاجر در مکاسبش مطرح فرموده خدمت شما، اینا گفتن که نه، کشف حکمی را ما قبول میکنیم، نه کشف حقیقی را. کشف حکمی چیه؟ فرق کشف حکمی با حقیقی چیه؟
یعنی از اون زمانی که رضایت داده میشه رو ملک طرف
زمین، پس میشه ناقل دیگه.
در حکم ملکیته، یعنی همون نما و نمیدونم این چیزی که ازش کم شده اضافه شده به ملکش در میاد.
چطور؟
کشف شد که مالک از اون ساعت مثلا بوده که معامله انجام شده و این هنوز اجازه نداده بوده، از اون لحظه وقتی مالک میشه تمام نما دیگه میشه مال همین کسی خریده.
نتیجه
یعنی اثر این اجازه اینه که این نما و اینها مال این مشتری میشه.
مبی مالکیه؟
ما هم که خریده دیگه، چون یه اجازه شو داده.
پس با کشف حقیقی چه فرق کرد؟
استاد اجر نتیجه و اثر یکی هستن، مثلا حکمی و حقیقی، ولی از جهتی که در حقیقی نمیدیم که واقعا یه اتفاق افتاده، نقل و اتفاق صورت گرفته، ولی در حکمی میدیم که مثلا حقیقتا اتفاق نیفتاده ولی آثار این ملکیت اینها رو برش بارمید اعتباری.
احسن تو یه مقدار به نزدیکش اومدید، ولی خیلی پوسکنده و اوریان مطلب رو بیان نفرمودید، ولی در این حال بیانتون درسته. کشف حکمی خلاصه‌اش این است که نه، ما میگیم که ملکیت از زمان امضا برای مشتری درست میشه. ملکیت از زمان چی؟ امضای مالک. تجارتن انترازن اینو میگه، لا یحل مال امرئ مسلم بیتی به نفسه اینو میگه. اما تعبدن از روایات استفاده میشود نتاج و اگر این 200 گوسفند 200 بچه به دنیا آوردن در طول این 2-3 ماه حامله بودن به دنیا آوردن مال مشتری میشه. ملکیت بر مبی کی برای مشتری محقق میشه؟
از زمان
امضا و اجازه. چرا؟ تجارتن انترازن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. انفکاک ملکیت از مالک اول با امضا و اجازه و طیب نفسش، این کی؟ همین الان، نه 2 ماه پیش. ملکیت الان به آقای مشتری منتقل میشه. ولی ولو الان به گوسفندها ایشون الان مالکیت پیدا میکنه، ولی اگر نتازی، نمیدونم شیری، پنیری، کرهی، بچهی از این گوسفندها متولد شده در طول این 2 ماه مال کیه؟ مشتری. خب چطور اونا ملک بایع هستن ولی نتاز مال مشتری باشه؟ تعبدن. از روایات اینچنین استفاده میشه. همین. این میشه چی؟
حکمی.
ولی زاب برای این که مسئله را بتونن اون شرط متأخرین ها رو دوچار مشکل نشیم و تناقض روی نشیم، اینها اومدن چنین فرمایشی مرحوم شریف العلماء که به نقلی استاد مرحوم شیخ انصاری هست. منتها هیچ، نه تناقضی نیست، تعبده. تو با کار تعبده. بله این تناقض ممکنه، این بحث هست. آخه چطور میشه گوسفندا تا کنون ملک کیه؟ مالک اوله. مشتری هیچ مالکیتی پیدا نکرده ولی نتاج مال مشتری باشه. تعبدیش از روایات استفاده میشه. تعرف این کشف حکمی بود در مقابل کشف حقیقی برای فرار از اون اشکال و عویسه‌ای که بالاخره تناقض‌گویی لازم نیاد. روشن شد مسئله؟ حالا یش به اصطلاح طور دیگری مسئله رو برخی از بزرگان مثل مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی و مرحوم خدمت شما عرض کنم حضرت امام در کلماتشون مجموعاً اگر ملاحظه بفرمایید یه راه حل سومی مطرح شده که ما بتونیم از این اشکال خودمون رو خلاص بکنیم، و اون اینی که بگیم آقا برای آقای مشتری تا زمان امضا و اجازه مالک نه ملکیت واقعی هست نه ملکیت ظاهری. برای آقای مشتری نه ملکیت واقعی نه ملکیت چی؟ ظاهری. چون ایشون الان متوجه شده، الان امضا میکنه، پس تا کنون ملکیت مالک بوده؟ مالک اول. مشتری نه مالک واقعی بوده نه مالک چی؟ ظاهری. منتها الان که ایشون امضا میکنه، الان که ایشون امضا میکنه، این امضا تأثیر گذاره. امضا چطور تأثیر گذاره؟ همچنان که الان امضا کرد، برای الان و آینده ملکیت مشتری درست میشه. تازه فرمودید این امضا و اجازه برای گذشته هم تأثیر گذاره. ملکیت مشتری را از زمان عقدم درست میکنه. ولذا تا زمان عقد مشتری نه مالک واقعی بود و نه مالک چی؟ ظاهری. با امضا کردن مالکیت پیدا میکنه. یعنی امضا کردن ایشون محدثه، امضا کردن ایشون احداث ملکیت میکنه، یک احداث ملکیت دولبه، هم برای آینده هم برای چی؟ گذشته. هم برای آینده هم برای گذشته. اون وقت دقت بفرماید، فرقش همینجاست. چون این از امور اعتباریه است، امور اعتباریه معونش سهل المعونه است. سهل المعونه که شد از روایات هم همین استفاده میشه. الان میخونیم روایتش رو. بنابراین ما هیچ مشکلی نداریم تا این امضا نیامده، امر اعتباری خودشون نشون نداده، آقای مشتری نه مالک واقعی بوده نه مالک ظاهری، ولی این امضا که میاد، این امضا همچنان که برای مستقبل کارسازی میکنه و مالکیت برای مشتری احداث میکنه، این توانایی رو داره از زمان عقد هم همین کار را بکنه، از زمان عقد هم همین کار را بکنه. در نتیجه هم این مشتری از زمان عقد مالک بوده، از زمان اجازه هم بعد از اینم مالکه، نتازم مال این باشه، نتازم مال این باشه. تنها مشکلی که اینجا پیش میاد یه مشکله، و اون اینی که شما میگید تا زمانی که امضا و اجازه رخ نداده، مشتری نه مالک واقعیست نه مالک چی؟ پس مالک کیه؟ مالک اول. پس از زمان عقد تا زمان امضا که مثلا 2 ماهه، مالک واقعی و ظاهری کیه؟ مالک اول، نه مشتری. حالا میگید با امضا کردن این امضا معجزه میکنه، مشتری را همچنان که به در آینده و فعلا و آینده مالکیتش رو درست میکنه، از زمان عقد تا زمان امضا مالکیتش رو درست میکنه. پس بنابراین از زمان عقد تا زمان امضا 2 تا مالک در یه جا جمع میشه، ملکین فی شیء واحد و فی زمان واحد، هم مالک اول مالک میشه، هم مشتری که با امضاییشون مالکیت پیدا میکنه. این خودش یک عویسه جدیدی هست.
این
دقت به همون یه لحظه دقت به بعد یه دقت به فمادیه چیز شفصه فرمودیم
یه خیلی لفت و دوران ایجاد کردن.
همون دیگه، بحث سر هم بحث، دقت فقهی همینه. آیا ببینیم این مشکل رو میتونیم حل کنیم؟ آیا میتونیم این مشکل حل بکنیم؟ بله، این مشکل رو میشه حل کرد، ولو در ظاهر شما بله فکر میکنید که 2 تا مالک در زمان واحد در شیء واحد مال ملکیت پیدا میکنن، اما یه فرق داره. فرق این است که مالکیت آقای مشتری با این امر اعتباری درست میشه، یعنی مالکیت مشتری از زمان عقد تا زمان امضا با چه درست میشه؟ با این امضایی که چیز اعتباریه، اما مالکیت آقای مالک نه، مالکیت آقای مالک با این ایجاد نمیشه. همین کفایت میکنه، همین فرق ایجاد میکنه بین ملکیتینی که یکی منتسب به مالک اوله، یکی منتسب به آقای چی؟ مشتری است. همین کفایت میکنه، اون وقت روایت هم همین رو میرسونه.
با کشف حقیقی نتیجهش فرقش
نتیجتا فرق نمی کنه، اما اعتباراً چرا؟ اعتباراً کار را ببینید فرق همینه. در کشف حقیقی شرط متأخر میشه، در کشف حقیقی شرط متأخره، اما اینجا نه. اینجا ما میگیم که این امضایی که ایشون الان میکنه، شارع این را از زمان عقد به اصطلاح قبول میکنه، به این معنا لفظ عقد منتفی شده از بین رفته، اما از نظر اعتباری شارع به این بقا قائله، در نتیجه تقارن بین شرط و مشروط محفوظ میشه. حالا دقت کنید، اجازه بدید این روایت رو بخونیم. عرض کردم این رو مطالعه بفرمایید، بحث دقیقیه. یعنی بخواهیم واقعا کشف حقیقی را بپذیریم یا کشف حکمی را بپذیریم، شرط متأخر را چطور درست کنیم، یه بحث بسیار دقیق و پیچیده ای هست. بله دیگه، من یه قول دیگر، ناقل نیست، نه ناقل نیست. ببینید عبارت رو، چون روایات با ناقل نمیساز. این روایت رو دقت کنید بخونید، وقت کمی، یه لحظه اجازه بدید. کشف معلومه، خب یعنی از زمان عقد کشف میکنه که ملکیت محقق شده، این معنای کشفه. حالا دقت بفرمایید، اجازه بدید درس کردم این بحث رو،
قبل از کلاس هم که وقت نداریم بپرسیم،
انشالله ببینید، اجازه بدید این روایت رو بخونیم، بعد من هستم خدمتون. حالا فردا قبل از ظهر من اتفاقا من تقریبا درست 10:30 اینجا بودم.
منم بودم استاد، ولی فصلی نبودید بالا که.
خب شما می اومدید خاینه.
خب
ببینید آقا، اینجا رو اینو اجازه بدید، این عقد رو، این روایتی در رابطه با همین عقد منعقد شده پیشینه، روایت سندش خوبه، در جلد 21 وسائل الشیعه باب 88 خدمت ابواب نکاح عبد و اما هستش. روایت در تهذیب، در استبصار، در کافی، سندش روایت بسیار خوبه. محمد ابن حسن به اسناد انبی ابن الحسن ابن فزاد عن سندی ابن محمد و عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال، حضرت فرمود قضا امیر المؤمنین علی علیه السلام فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب فشتراها رجلون فولدت منه غلامن. خلاصه بحث اینه، پدر در مسافرت بوده، یک کنیز زایندهی داشته، ولود بوده، پسره در غیاب پدر این رو فروخته، مشتری هم برده، خوب کنیزی خریده، ابتیا کرده، نزدیکی میکنه، یه پسری خداوند به اصطلاح به این مشتری عنایت میکنه. ثم قدم سید حل اول فخاصم سید حل اخیر فقالم هذه ولیدت باغ ها ابن بغیر اذنی. مالک اول میاد به مالک دوم، شما بی خود خریدی، این پسر من اینو بی خود فروخته، من به این کنیزه علاقه داشتم، در نتیجه درست نیست، و هذه ولیدت باغ ها ابن بغیر اذنی، خب چکار کنم؟ مراجعه میکنن به محضر حضرت، فقالم خذ ولیدتک و ابنها. حضرت خطاب میکنه به مالک اول، میگه خب بدون اجازه شما پسرت فروخته، ولیدت و وردار و با بچهش ببر دیگه. خب بدون اجازه شما فروخته، شما مالک هستی، بدون اجازه فروخته. فناشد اهل مشتری، مشتری حضرت رو قسم داد، آخه این چه قضاوتیست، بچه منه، از من به دنیا آورده این خودونه. فقال علیه السلام، گفت عیب نداره، شما حالا کی این بلا را به سر تو آورده، پسر این، حالا پسر 30-40 سالش رو گوشش رو بگیر با خودت ببر. فقال علیه السلام خذ ابنه، یعنی الذی با الولیده، خذ ابنه الذی با الولیده. خدمت شما عرض کنم که شما اینو، این بلا را اون به سرت آورده، بگیر ببر با خودت. خذ ابنه یعنی الذی با الولیده، محل شاهد این خذ ابنه الذی با الولیده است. چرا این کار را بکن؟ حضرت راهنمایی میکنه، حتی ینفذ لک ما باعک، بچه 30-40 سالش رو بگیر به عنوان گرو ببر، تا اینکه امضا بکنه اون پدر عقد فرزندش رو، عقد فضولی رو امضا بکنه. فلم ما اخذ البیه الابنه، بیه هم به بایه گفته میشه هم به مشتری، اینجا منظور مشتری است. فلما اخذ البیه الابنه، رفت بچه 30-40 ساله رو گرفت و گفت شما دیگه در اختیار منی، تو دیگه برده منی. فلما اخذ البیه الابنه قال ابوه ارسل ابنی، مالک اول گفت پسرم رو چکار داره رها کن، فقال لا والله، گفت نه به خدا قسم سرنوشت این پسر تو گره کرده به اون ولیده من و اون بچه ای که از من به دنیا آورده. ارسل، بله ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. فقال لا والله ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، به خدا قسم بچت رو رها نمی کنم، آزاد نمی کنم حتی ترسل چی؟ ابنی. فلما را آذالک سید الولیدت الاول، وقتی که سید ولیده اول یعنی به من و مالک اول داستان را این چنین دید، اجاز بیع ابنه، امضا کرد و اجازه کرد بیع چه رو؟ فرزندش رو. خب بحث سر این هست که اینجا این امضای ایشون چه تأثیری داره؟ قبل از آنی کهشون امضا بکن، حضرت فرمود خب ولیدت رو بگیر و بچهش رو، مالکه که حضرت فرمود بگیر دیگه، معلوم میشه که هنوز مالکیت واقعا و ظاهرا چیه؟ محقق نشده، ولی نمیگفت که خذ الولیدت و ابنها، پس معلوم میشه مالکیت هنوز سیه احراز نشده. اون وقت وقتی که اون گرفت برد، دقت کنید باید ببینید از عبارت میخواییم تعبدن ببینیم چه استفاده میکنیم. وقتی که این حضرت این راه حل رو مطرح فرمود، خب اون آقا بچه این رو گرفت که به فضولی انجام داده بود، گفت خب بچه هم راها، گفت نه به خدا راها نمی کنم مگر اینکه بچه هم و ولیده را راها کنید. وقتی امضا کرد کار حل شد. خب وقتی امضا کرد چطور کار حل شد؟ امضا کرد به این معنا یعنی اون مالکیت از زمان، یعنی این امضای ایشون کار را درست کرد، مالکیت رو برای این مالک دوم قبل از امضا و اجازه درست کرد، در نتیجه برداشت و ولیده را و بحثش را برد. ولذا این امضا، این امضا و این داستان، این روایت میرسونه که خدمت شما عرض کنم امضا کردن مالک، مالک اول بیع فضولی رو چنین تأثیری داره، چنین تأثیری داره که همچنان که از زمان امضا و بعد از امضا مالکیت برای این مشتری درست میکنه، احداث میکنه، از زمان عقد تا زمان امضا هم چنین اعتباری و چنین ارزشی این امضا کردن و اجازه دادن مالک کار را درست میکنه و مالکیت رو برای مشتری درست میکنه. من تو عرض کردم اون اشکال همچنان سر جای خودش هست. خب بالاخره در زمانی که از زمان عقد تا زمان امضا عملا هر دو نفر ملکیت پیدا میکنن به این مبیع فضولی، جوابی که به این داده شده بله چنین چیزی هست، اما یک فرق اساسی هم بینشون هست. مالکیت مالک دوم با امضا داره اعتبار میشه، اما مالکیت مالک اول نه، ارتباطی به این امضا در حین امضا کردن نداره، قبلا مالکیتش بود. همین مقدار دوتا ملکیت در یه جا جمع بشه مشکلی پیش نمیاد، یعنی ملکیت بر مبی برای مالک دوم به برکت یک امر اعتباری درست میشه، اما ملکیت مالک اول قبلا که ملکیت داشت همون ملکیتش ادامه پیدا میکرد، در نتیجه چنین فرقی بین ملکیتین، ملکیت مالک اول و ملکیت مالک دوم درست میشه. تقریبا این بهترین راه حله که ما مسئله شرط متأخر را در اینجا چیه حل کنیم و به این صورت حل میشه که یعنی این عقد ولو لفظش موت شده، منتفی شده، تمام شده، اما عرف و عقلا این عقد را باقی میدونند تا زمان امضا. عملا اون تقارن شرط مشروط کاملا چه اینجا رعایت میشه، یعنی وقتی مولا امضا میکنه اون عقدی که عرفن بقا داره اون را داره امضا میکنه. تازه فرمودید
این
خلاص
نه
خدمت شما عرض کنم که ببینید گاهی فرق از مبارکتر وجود داره، مداد دقت میخواد.
تازه
فرمودید عرض کردم این بحث رو فردا دوستانی که میخوان بیش از این توضیح داده بشه دهونی میشالله من خدمتشون هستم. یه صلوات ختمی فرمایید. همون دهونی اتاق روبرو انشالله من فردا هستم. خیلی خوب، در رابطه با بحث دیروزمون که قاعده علالیت و قاعده طولیت فرقشون چیه مفصلا توضیح دادیم. قاعده علالیت را گفتیم پرچمدار ایجاد زمان و زمانت بر اون شخصی است که دست به مال دیگری دراز کرده و ظرف مستقر رو خبر مقدم و مبتدای مؤخر رو و اون عین مال را باید ضامنه، اگر هست، اگر نشد نوبت به مثل میرسه و اگر مثلم نشد نوبت به مالیت و قیمت. بحث‌های خوبی بود که گذشت. یه بحث مختصری باز در اینجا برخی از بزرگان فرمودن مفید فایده است عرض بکنیم. منظور از این ید که در اینجا استعمال شده علل ید ما اخذت حتی تو عدی، منظور این ید جارحه و عضو بدنی انسان منظور نیست. منظور از این ید سلطه، سیطره، تسلطی که انسان بر مال دیگری بدون اذن مالک و بدون اذن شرعی و حاکم دست میگذاره. اگر چنانچه مالک اذن بده دیگه خارج از این بحث میشه، یا نه مالک هم اذن نده حاکم شرع اذن میده. فرض بفرمایید کسی بدهکاره، میتونه بده نمیده، طلبکار همچنان معطل مونده، حاکم شهر میگه آقا ایشون 3 تا 4 تا خونه داره یا 3 تا 4 تا باغ داره، مثلا این باغش به اندازه پول طلب شماست، هرچند بهش گفتیم همین که اضافه است به فروش بده نداد، شما برو تصرف بکن. این چون به اذن الحاکم هست علالیت اینجا را شامل نمیشه. منظور از این ید این است که تصرف و سیطره پیدا کردن شخصی بر مال دیگری بدون اذن مالک و بدون اذن حاکم شرع و شرع و شریعت، این منظور هست. از رو فرمودیم و گفتیم که از این کلمه علا استیلا استفاده میشه، استقرار استفاده میشه، مثل همون زیدون علی سطحی که اون علا مستولی شدن زید، مستقر شدن زید و برتری و پا گذاشتن آقای زید بر روی بام رو میرسونه. در علالیت هم این علا خیلی معنای به قول برخی از بزرگان لطیفی را میرسونه. میخواد بگه که با دست گذاشتن و سیطره پیدا کردن یک شخص بدون مجوز شرعی و عقلی به مال کسی، این مال به گردن او، به عهده او سیطره پیدا میکنه، تسلط پیدا میکنه، استقرار پیدا میکنه. این کاملا یعنی معنای عرفی زمان همینه. تازه فرمودی معنای عرفی زمان همینه دیگه. من اگر ضامن میشم کسی به شما به اصطلاح پولی بده، یعنی معناش این است که آقا اگر این نداد کاملا برای شما به من مستولی هستید، من ضامنم. اینجا هم همینطوریه. و حتی تعدی، اون حتی غایی است، گفتیم این مال را باید اون شخصی که سیطره پیدا کرده برگردونه. برای اینکه این حق به شخصی این شخص است که به مالش خصوصی و به شخصه خودش دست پیدا بکنه. اگر این مال تلف شد باید یک مالی بده که حداقل خود مال از بین رفته، خصوصیاتی که اون مال داشت به دستش برسه. مثلی باید مثلشو بده اگر مثلش پیدا میشه. اگر نه، نه مثل نه این هیچ کدومش پیدا نشد، نوبت به مالیت و قیمت میرسه که این به معنای واقعی بهترین برداشت هست از این جمله علالیت ما اخذت حتی تعدی. پس در درجه اولا علالیت این مال را به گردن اون سیطره پیدا کننده ثابت میکنه، در درجه ثانیه مثلش و اگر نشد چی؟ قیمتش رو باید پرداخت بکنه. بحث دیگری که اینجا مطرح میشه، خب ضامن هست به خود این عین و همچنین به منافعی که این عین در طول این مدت در اختیار این شخص مستولی بود. منافع میدونید دیگه دو قسمه، منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات. منافع مستوفات اونه که استیفا کرده، مثلا ماشینی هواپیمایی رو شخصی غصب کرده از آقای زید، اینو وارد چرخه به اصطلاح پرواز کرده، وارد چرخه نمیدونم کرایه کشی کرده، در طول مثلا یکی دو سال که در اختیارش بوده این هواپیما یا این به اصطلاح ماشین، میلیون ها تومان چیه به دست آورده. منافع مستوفات همش مال اون صاحب مال باید برگرده، برای اینکه دلیلش چیه؟ خب دلیلش خیلی روشنه، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. این مال مسلم بوده، شما بردید من دون اذنه و بدون اذن شرعی و عقلی و مالک و اینها تصرف کردید و منافع را استیفا کرد، همش باید برگردونید. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه میگیره اینجا رو. بله باشه، بله اون دیگه میشه منافع غیر مستوفات، اونی که استعفا کرده این شخص غاصب به دست آورده، کرایه داده، چی داده، اینها یه بحث مربوط استعفا شده است. تازه فرمودید این بحث باز دیگر اینی که همچنان که این مال تحت ید این شخص بوده، منافع هم تابع چیه؟ این ماله. پس منافع هم که در تحت یدش بوده و استعفا کرده باید بپردازه. اما بحث عمده در منافع غیر مستوفاته. مثلا برده خونش پارک کرده، هواپیمای ماشینی را غصب کرده، برده خونش چیه پارک کرده، نه خودش استفاده کرده نه دیگران را گذاشته بهره برداری بکنن، آیا اینجا زمان هست یا نیست؟ برخی قائل به عدم زمان هستن، برخی قائل به زمان هستن. به نظر میاد همون زمانت و ضامن بودن صحیحه، برای اینکه تفید کرده این شخص و تفید یه قاعده عقلاییه است که من فوت مال الغیر علی فهو له ضامن. یه قاعده عقلاییه است، شرع همینو پذیرفته، من فوت مال الغیر فهو له ضامن، اینجا را میگیره و در نتیجه یک قاعده عقلاییه هست و شرع همین رو
قاعده تفید.
بله. نبرده، ماشین شما را برده، دو سال شما با کرایه این ور اون ور رفتید، ماشین شما تو خونه پارک شده، شما به این تفوید نمیگید؟ نه گوش کنید، شما به این نمیگید مفوت؟ چرا؟ هر روز ماشین شما مثلا 500 هزار تومان کرایه بهش میدن، ایشون نذاشته، نه خودش استفاده کردن نه شما، شما به این آقا آقای مفوت بگید مجازه؟ حضرت عباسی جواب بدید
ممکنه
از اون نه ببینید آقا باز گفت فدا، گفت فداها عموها ابوها، گفت فداها ابوها سکوتها، با سکوتش ایشون پذیرفت. حضرت فرمودید تفید هست و باید بپردازه. حضرت فرمودید منتها بحث اینجا سر این است که این منافع غیر مستوفات که هست، گاهی منافع با هم متضادم. مثلا فرض بفرمایید که اگر این ماشین را توی قم به کرایه کشی واد مثلا می کردند و فلان اینها 100,000 تومان درآمد داشت، اگر نه مثلا می بردن به خارج از قم مثلا به مهران اینها ممکنه با دینار و دلار و این چیزها مثلا 5 برابر درآمد داشت، یعنی فرق میکنه. یا این هواپیما را اگر در لاین‌های پروازهای داخلی وارد میکرد مثلا فرض بفرمایید که 50 میلیون ماهیانه درآمد داشت، اگر پروازهای خارجی میشد ممکن بود نه مثلا 200 میلیون این سیلین درآمد داشت. فرق میکنه. این منافع غیر مستوفات گاهی با هم تضاد داره، کم و زیاد داره، کدومش رو این باید خدمه. اون که مسلمه به جمعیش نمیتونیم بگیم زامنه، بگیم آقا چه پروازهای خارجی چه داخلی همه را باید این بپرداز، و همه را که نمیتونیست، خودش هم در اختیارش بود یا در پرواز داخلی استفاده میکرد یا در پرواز چی؟ خارجی. جمع نمیتونیم، ولی به نظر میاد که اینجا هم باز اون اکثر را باید زامن بشه، اکثر را باید زامن بشه. چرا؟ و برای اینکه تفید کرده، تازه فرمودی غصب نمی کرد، سیطره پیدا نمی کرد، دست دراز نمی کرد به مال دیگران، حبس العین کرده، عملا این منافع از دست این شخص رفته. پس بنابراین حق این است. بله خب نه اجازه بده همینجا اینو مطرح بکنیم، آریه بحث دیگری داره. پس بنابراین در اینجا در منافع غیر مستوفات به دلیل همون تفوید و به دلیل حرمت مال مسلم مؤمن ایشون ضامنه و اون اکثر را باید ضامن باشه. مثل همون قاعده‌ای بود که یؤخذ الغاصب به اشق الاحوال، البته این روایت نیست ولی مورد عمل قرار گرفته. خدمت شما عرض کنم این چنینه. اما حالا اینجا عرض کردم دلیل چیه، در مثلی چگونه ایشون ضامن بشه، در قیمی چطور ضامن بشه، بحث های خوبی داریم که انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.